اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 30 ماه اکتبر سال 2020 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع خبرها آغاز میکنم که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. آدم اسمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا میگوید که دونالد ترامپ هیچ طرح مبنی بر خروج سربازان امریکایی را از افغانستان تا اخیر دسامبر امسال ندارد. آقای اسمیت دیروز در نشستی گفت که اردوی امریکا با اجرای طرح کاهش تدریجی سربازان امریکایی در افغانستان ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اوایل ماه جاری میلادی در یک پیام تویتر نوشت که تمام نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان باید تا کریسمس امسال یعنی 25 دسامبر به امریکا برگردند. اما پس از آن رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که این پیام آقای ترامپ یک آرزو بود نه یک دستور نظامی. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا نیز دیروز تایید کرد که امریکا طرح برای خروج سربازانش را تا کریسمس از افغانستان ندارد، چون به گفته ای وی تا اکنون قصر سفید همچو طرح را پیشنهاد نکرده و وزارت دفاع امریکا نیز این طرح را در دسترس ندارد. واشنگتن گفته که به ادامه کاهش سربازان امریکایی در افغانستان بر اساس توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان شمار سربازان امریکایی در افغانستان تا اوایل سال 2021 به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. مقام ها در ولایت اروزگان می گویند که از سقوط ولسوالی دهراود این ولایت جلوگیری شد، اما درگیری ها میان نیروهای افغان و جنگجویان گروه طالبان هنوز هم در مرکز این ولسوالی جریان دارد. جان محمد کریمی قماندان پلیس ولسوالی دهراود اروزگان امروز به صدای امریکا گفت که در حال حاضر تمام ساختمان ها و تأسیسات دولتی این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. آقای کریمی افزود که طالبان از 4 روز به این سو حملاتشان را بر مرکز ولسوالی دهراود شدت داده و جنگجویان این گروه توانستند خود را تا بازار این ولسوالی برسانند. قماندان پلیس دهراود همچنین ادعا کرد که طالبان در خانه های غیر نظامیان سنگر گرفته و علیه نظامیان افغان می جنگند. در این درگیری ها برای دو طرف و غیر نظامیان تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن تا اکنون روشن نمی باشد. همزمان با این مقام ها در ولایت قندهار می گویند که هنوز هم درگیری ها میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در ولسوالی ارغنداب این ولایت ادامه دارد. جمال بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات بزرگ را در چندین بخش ولسوالی ارغنداب را اندازی کرده و شمار زیادی از روستاها را از وجود طالبان پاکسازی کرده اند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که این کشور برای بار دوم عضویت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورده است. هارون چخانسوری سرپرست این وزارت امروز در صفحه فیسبوک خود نگاشته که وزارت معادن و پترولیم ضمن اصلاحات در تصدیها و تامین شفافیت در پروسه اعطای قراردادها و جوازها در تکمیل کردن معیارهای پروسه دوم اعتباردهی به پیشرفت‌های دست یافته است. آقای چخانسوری گفت که این وزارت برای تطبیق سفارشات سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی تلاش کرده و با آن متعهد باقی خواهد ماند. افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 میلادی عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد. اما این سازمان در سال 2017 عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورد. این سازمان دلیل تعلیق عضویت افغانستان را بی مدیریتی در سکتور معادن و بی توجهی حکومت افغانستان در تطبیق معیارهای این سازمان اعلام کرده بود. وزارت صحت ایران میگوید که واقعات مثبت کرونا در این کشور امروز از مرز 600 هزار واقعه گذشت. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت صحت ایران امروز گفت که در 24 ساعت گذشته 8011 واقعه جدید کرونا و مرگ 365 نفر در اثر ابتلا به این ویروس ثبت شده است. او افزوده است که در حال حاضر شمار مجموعه واقعات مثبت کرونا در ایران 604952 واقع است و این ویروس تا حال جان 34478 نفر را گرفته است. این در حال است که با گسترش شیوع کرونا در ایران، تلویزیون دولتی این کشور روز چهارشنبه گفت که اکنون در هر 30 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان می دهد. با گسترش موج تازه شیوع کرونا در ایران، بسیاری تجارت‌های غیر ضروری در تهران و در برخی دیگر شهرهای این کشور مسدود شده است. مقام‌ها در ایران به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر شیوع کرونا همچنان دستور مسدود شدن مکتب‌ها، تئاترها و موزه‌ها و لغو رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را حداقل برای مدت یک هفته صادر کردند.
مقام ها در روسیه می گویند که باشندگان مسکو ممکن تا ماه آینده میلادی در مقابل ویروس کرونا واکسین شوند. آناستیزیا راکووا معاون شهردار مسکو امروز گفت که مقام ها در این کشور یک شبکه بزرگ از مراکز تطبیق واکسین ضد کرونا را ایجاد کرده اند و تا اکنون 2500 نفر به شمول دکتران و معلمان در برابر ویروس کرونا واکسین شده اند. معاون شهردار مسکو افزود که در حال حاضر تطبیق واکسین به شکل کتلوی آن امکان پذیر نبوده، چون دوز لازم واکسین ضد کرونا تا هنوز به تمام مراکز تطبیق این واکسین نرسیده است. خبرگزاری های روسیه همچنین گزارش داده که حدود 9000 باشنده مسکو هر دو دوز واکسین ضد کرونا ساخت روسیه موسوم به سپوتنیک 5 را در مرحله آزمایشی این واکسین دریافت کرده اند. روسیه تا اکنون از ابتلای 1,599,976 نفر به ویروس کرونا خبر داده و مقام ها در این کشور گفتند که این ویروس جان 27,656 نفر دیگر را گرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گوید که در صورت برنده شدن در این انتخابات، روابط بین واشنگتن و سیول را مستحکم‌تر می‌کند و از تهدید کاهش سربازان آمریکایی علیه کره جنوبی استفاده نخواهد کرد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
آقای بایدن در یک مقاله که در خبرگزاری یوهنا به کره جنوبی امروز نشر شد گفت که اگر او به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب شود، بر دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی و یک کره متحد تاکید خواهد ورزید. جو بایدن همچنین بر تلاش ها برای متحد ساختن امریکایی های کوریای تبار با خانواده های آنان در کوریای شمالی تعهد سپرده است. این اظهارات جو بایدن در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ در طول ریاست جمهوری خود بارها از سئول خواسته بود که پول بیشتر برای مصارف سربازان امریکایی مستقر در کوریای جنوبی بپردازد. امریکا در حال حاضر 28,500 سرباز در کره جنوبی دارد و ادامه اختلاف ها بین واشنگتن و سئول روی مصارف این سربازان گمان زنی های را مطرح کرده بود که ممکن رئیس جمهور ترامپ شمار سربازان امریکایی در کره جنوبی را کاهش بدهد.
وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان به خاطر اشتراک در مذاکرات صلح برای پایان دادن جنگ در منطقه نوگورنو قره‌باخ امروز وارد شهر ژنو سوئیس شدند. دیپلمات‌های سوئیسی با خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان با نمایندگان فرانسه، روسیه و آمریکا ملاقات کنند. فرانسه، روسیه و آمریکا ریاست مشترک گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند که مسئولیت حل منازع آذربایجان و ارمنستان بر سر نوگورنو قره‌باخ بر عهده آن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که ترکیه نیز باید شامل فهرست کشورهایی شود که برای حل منازع بین آذربایجان و ارمنستان تلاش دارند. در این حال دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز از احتمال مستقر شدن نیروهای حافظ صلح در نوگورنو قره‌باخ خبر داد، اما گفت که نیروها تنها پس از توافق آذربایجان و ارمنستان وارد منطقه مورد منازع خواهند شد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بنیاد خیریه رسالت در همکاری برخی از تاجران محلی غزنی امروز برای بالاتر از 200 خانواده فقیر که نان آور ندارند مواد سوختی و غذایی مساعدت کرد. اما افزایش بهای تمامی اجناس از یک سو و گسترش فقر و بیکاری از سوی دیگر زندگی را برای مردم در ولایت غزنی سخت ساخته است. شهروندان غزنی میگویند که اگر زمینه کار فراهم نشود، حکومت و سازمانهای خیریه نمیتواند مشکلات مردم را حل نماید. آصف حسینی در مورد گزارش می‌دهد.
آمارهای حکومت محلی در غزنی نشان می‌دهد که در سال جاری بالاتر از 2000 خانواده در نتیجه جنگ‌ها مجبور به ترک رسته‌هایشان شدند، آنچه که فقر و بیکاری را در جامعه افزایش داده است. اما سازمان خیریه رسالت در همکاری با برخی تاجران محلی توانسته برای بالاتر از 200 خانواده که شدیداً با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و نان‌آور ندارند، مواد غذایی و سوخت برای زمستانشان فراهم کرده است. اسدالله وفایی مسئول نهاد خیریه رسالت و امیر محمد احمدزی رئیس اتحادیه صرافان ولایت غزنی گفتند
که هیچ گونه اونا نانآور در خانه خود ندارند. 100% محتاج کمک و مساعدت مردم و تمویل این کمک ها کلن از بخش صدقات و خیرات مردم است. هیچ گونه کدام ارگان بیرون یا کدام دولت با ما مساعدت نکرد.
و ما از تمام تجارا و صرافای خود و دولت خود تقاضا به عمل میاریم، از طرف بنیاد رسالت کمک گردیده، از همه مردم حساب صندوق خیریه شخصی جیبشان کمک نموده.
خانواده هایی که این کمک ها را دریافت میکنند از مشکلات وسیع در زندگیشان شکایت دارند. آنان میگویند نان‌آور ندارند و در زندگی با مشکلات زیاد مواجه هستند. این خانواده ها میگویند از حکومت افغانستان نیز کمک دریافت نکردند. زنان و مردان پیری که اینجا برای دریافت کمک آمدند میگویند جنگ و مواد مخدر نانآورانشان را از آنها گرفته است. رحیمه و خلیل میگوید که با کمک هایی که امروز دریافت میکنند اندک از مشکلاتشان کاسته میشود.
این علم خود ما کستیم شش سرایال به سر ما اصب مدکن و فلجا مدکن در پوچ مرمی خورد یعنی کمک میشه یک کدام ایال مفت میشه خود یک مشکل محل میشه دیگه کدام چیزی که در دیست ما نباشه اینی خیلی در مورد خیلی هم کاری دیگه
ما مشکلات ما خود ما ضعیف شدم 78 ساله شدم چشم ما تاریکه یک بچه داشتم بچه ما در راه ما تادی بود اندمی وقتا آدمی روزا زیر تداویه لازم بودم چشم ما تاریک شد چای را در پیاله انداختن نمیتونستم ما را رد کردن این ما به وظیفه ایم به کسیم چشم ما تاریکه.
اما بیکاری مشکل اساسی مردم غزنی است. صدها تن همه روزه در چوک فروخی گرد می آیند و انتظار می کشند که به کار برده شوند. از سوی دیگر بیجا شدگان از روستاهایی که به شهر آمده این مشکل را افزایش داده است. بیشتر افرادی که روزمزد کاری می کنند در روز 300 افغانی عایب دارند. اما آنان می گویند صرفا در هفته 2 تا 3 روز موفق به پیدا کردن کار می شود. محمد ظریف و حیدر جان می گوید که اگر حکومت زمینه کار فراهم نتواند، سردی زمستان امسال فاجعه انسانی خلق خواهد کرد.
وضعیت بیکاری خود دیگه بخی طوفان میکنه دیگه. تمام مردم نمال تمام از شهر تقریبا 60-70% مردم بیکار است. او کسی که کارم داره و کار خلاصه کاری نداره که همون مقصد لاقل نما دیگه. متاسفانه درد زیاد است دیگه، راه درمانش بسیار تقریبا جنگ و نامنی نمی قدر بدبختی کارده نمی فقرا
کار برمشد، غریبی برمشد، کاسبی برمشد، یم دولت راحت بدن ملت.
کمیته مبارزه با حوادث طبیعی غزنی نیز میگوید در هماهنگی مؤسسات و نهادهای دیگر حکومتی بررسی میکنند که چطور امسال کمک رسانی بهتری نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، در یکی از مقاله های تحقیقی هفته گذشته مجله فارن افیرز آمده است که امریکا پس از 11 سپتامبر به هدف مبارزه و شکست شبکه القاعده و گروه طالبان به افغانستان حمله نمود، اما هنوز پیشرفت چندانی در مبارزه علیه گروه های افراطی در افغانستان و پاکستان صورت نگرفته بود. این کشور جنگ جدید را در عراق علیه حکومت صدام آغاز کرد و منجر به سقوط حکومت وی در عراق شد. در مورد جزئیات بیشتر از ارتباط دو گروه با یکدیگر و تاثیر آن بر گسترش مذاکرات سال، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با محمد داود قیومی استاد در دانشگاه انتاریو انجام داده است که با توجه شما این مصاحبه را میرسانیم.
جناب آقای قیومی، در یکی از مقاله های تحقیقی هفته گذشته فورین افرز آمده که امریکا پس از 11 سپتامبر به هدف مبارزه و شکست شبکه القاعده و گروه طالبان به افغانستان حمله نمود، اما هنوز پیشرفت چندانی در مبارزه با افرادگرایی نداره. با توجه به این که حکومت ایالات متحده در حکومت های ضعیفی مثل افغانستان و عراق به دنبال تقویت حکومت ها هدفشان به خاطر مبارزه با افرادگرایی چندان کامیاب نبوده، فکر میکنن در این وسط گفتگوهای صلح به کجا میرسن؟
بسیار تشکر زیاد. اما داره که شما هم اشاره کردین، بله، گزارش ها نشان میده مخصوصا برآورد و بررسی که از طرف مراکز تحقیقی و صلح و منازعه در امریکا صورت گرفته، امریکا در مبارزه ای که در عمدتا دو دهه گذشته در برابر گروه های افراطی القاعده، طالبان و داعش شروع کردن چندان موفقیتی نداشتند. نه تنها پیشرفتی صورت نگرفته، بلکه ارزیابی نشان میده، بررسی ها نشان میده که گروه های افراطی 4 برابر بیشتر شدند. از این جهت نگرانی های بسیار زیادی وجود داره که بین طالبا و بین القاعده رابطه بسیار نزدیکی وجود داره و ممکن است که این رابطه به صورت مستقیم تاثیرات منفی را در دراز مدت اگر پروسه صلح افغانستان پیشرفت نداشته باشه به این پروسه بگذاره. تصور میشه که پیش از این که برنامه خروج نیروهای امریکا از افغانستان مطرح شد و ممکن است که تلاشای از طرف کشورهای منطقه و جامعه جهانی امریکا صورت بگیره تا پیشرفتی در قسمت پروسه صلح اتفاق بیفته. البته در چند هفته ای که از مذاکرات بین طالبا و هیئت دولت افغانستان سپری شد، عمدتاً این مذاکره دو جانبه بود، مذاکره در چارچوب نشست بین الافغانی بود. این تجربه چندان تجربه موفق نبوده. انتظار می رود که با حضور کشورهای میانجی مذاکره پیشرفتی داشته باشه، به خاطر اینکه دو طرف نتونستن چندان موفقیت داشته باشن. نیاز به یک میانجی است تا از این فرصت استفاده شود و موفقیت به وجود بیاید. جدا از بحث مجله فارن افیرز که شما اشاره کردین، در همین هفته آقای بارنز روبین هم در یک از مقالاتی که در فارن پالیسی نشر کرده، او هم سر این موضوع زیادتر تاکید داشته که باید افغانستان از این فرصت ایجاد شده پیش از اینکه ایالات متحده آمریکا نظرش تغییر بکنه استفاده بکنه تا اینکه پروسه موفق شود.
مجله فورن افرز در رابطه با مشابهت روی کرده که القاعده، داعش و طالبان با یک ایدئولوژی مشخص و تقریبا در بس موارد مشترک هست، روی کرده متفاوت دارن اما هدفشان تقریبا به یک شکل هست. آیا فکر میکنن اگر بحث و گفتگوهای صلح هم به نتیجه برسه، آیا امکان این هست تا تمام ریشه های گروه های افراطی در افغانستان پیرو نظر طالبان باشن، یا فکر میکنن تنش ها هنوز هم شاید تداوم پیدا کنه؟
خب بدون شک رابطه بسیار نزدیک ایدئولوژیک بین تمام گروه های افراطی وجود داره. یکی از دلایلی که گروه های افراطی تا امروز در میدان جنگ حضور دارن، مقاومت بیشتر میکنن در برابر دولت، تحقیقات نشان میده که با هم رابطه دارن. رابطه بسیار نزدیکی بین القاعده، طالبا، داعش در سطوح مختلف وجود داره، روی یک ایدئولوژی مشترک کار میکنن، منابع مشترک دارن و همکاری های مشترک دارن، اطلاعات نظامی مشترکشان بین یک دیگر البته وجود داره، حتی آموزش های نظامی وجود داره. از این جهت است که تا امروز سه گروه عمدتاً با هم خیلی همکاری دارن و در برابر امریکا و بعضی کشورهای دیگر می جنگن. در صورتی که پروسه سل به موفقیت نرسه، یک حکومت شکل نگیره، نگرانی وجود داره که دوباره افغانستان به عنوان یک پایگاه بسیار عمده القاعده تبدیل شود، دوباره خطر 11 سپتامبر وجود داره. به این اساس اگر یک دولت شکل میگیره، با توجه به بحثایی که وجود داره که طالبان بخش از دولت باشه، از این جهت امکانات محدود وجود داره به فعالیت‌های بعدی القاعده. در نبود یک دولت مرکزی، یک دولت قوی و شکست پروسه سلم، بله احتمالات زیاد وجود داره که افغانستان دوباره تبدیل شود به یکی از مکان‌های گروه افراطی.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آواز ما رو از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا، روی موج 100.5 FM میشنوین. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از رهبران اندونزی خواست تا در مورد وضعیت مسلمانان قوم اویغور در منطقه سینکیانگ چین صدای خود را بلند کنند. پامپیو این موضوع را روز پنجشنبه هنگام سخنرانی در مورد آزادی مذاهب در جریان سفرش به اندونزی، پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان، کرد. سیندی سین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
مایک پامپیو، وزیر امور خارجه امریکا، در جریان سفرش به آسیای جنوبی و فشارهای خود علیه چین ادامه داد. طی ملاقاتهایش با رهبران اندونزیا، حزب کمونیست چین یا CCP را به عنوان بزرگترین تهدید برای آزادی مذهب در جهان متهم کرد. او گفت بیجنگ به بهانه مبارزه با تروریسم یا کاهش فقر، مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها را مورد بیرحمی قرار داده است، اما گفت هدف واقعی آن کنترل و نظارت است. پامپیو در صحبت با یک گروه مسلمان از آنها خواست که با مسلمانان قومی در چین همبستگی نشان دهند و علاوه کرد:
I know that the Chinese Communist Party has tried to convince Indonesians to look away.
من میدانم که حزب کمونیست چین سعی کرده است اندونزیایی ها را متقاعد سازد که چشم خود را بسته و نگاه نکنند و از آداب هایی که مسلمانان متحمل شدند چشم بپوشند. من میدانم که همان مقامات حزب کمونیست با بیان داستان های واهی اویغورهای خوشحال و مشتاق و بهرمند را پیشکش کنند که گویا از مزایای توسعه و رهبری و عصری شدن هویت قومی، مذهبی و فرهنگی خود را بدود می افگنند. وقتی این استدلال ها را می شنوید، من فقط از شما می خواهم این کار را انجام دهید و قلب خود مراجعه کنید و در قلوب خود جستجو کنید.
ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشر دولت چین را به دلیل بازداشت بیش از 1 میلیون اویغور در کمپ‌های سینکیانگ و مجبور ساختنشان برای از بین بردن هویت و میراث اسلامیشان به شدت محکوم می‌کنند. چین این آزار و شکنجه را انکار کرده و کمپ‌های بازداشت را مراکز حرفه‌ای می‌خواند. مدافعان حقوق بشر از رهبران سراسر جهان خواستند تا در مورد مقیاس گسترده این نوع کمپ‌ها در چین صحبت کنند. جوان لین از عفو بین الملل گفت:
چین has a very despairing and atrocious human rights record and it's critical that all world.
چین دارای سابقه بسیار مایوس کننده و وحشیانه علیه حقوق بشر است و این بسیار مهم است که همه رهبران جهان از جمله رهبران در کشورهای اکثریت مسلمان نگرانی خود را با مقامات چینی در مورد رفتار چین با اویغورها مطرح کنند.
پامپیو از میزبانان خود در جاکارتا ستایش به عمل آورده گفت اندونزیا کشور الگو بوده است که در آن مردم با اعتقادات مختلف، اقوام مختلف و یا ایدئولوژی های سیاسی مختلف می توانند به صورت مسالمت آمیز زندگی مشترک داشته باشند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/VOA.
ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن رقیب دموکراتش در چند روز باقی مانده به انتخابات ایالات متحده برای جلب رای دهندگان به نفع نامزد حزبشان از افراد سرشناس و معروف استفاده می کنند. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به سراسر این کشور سفر می کند و به نفع جو بایدن معاون سابقش در گرده همایی های انتخاباتی شرکت می کند. فرزندان رئیس جمهور ترامپ نیز در کمپاین ها به نفع آقای ترامپ ظاهر می شوند. همکارم قدیر مشرف برگردان دری گزارش صدای امریکا را پیشکش شما می کند.
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا به سرتاسر ایالات متحده جهت کمپاین برای جو بایدن معاون سابق خیش سفر می کند. نقش او تهاجم لفظی به رئیس جمهور دونالد ترامپ است.
استدلال نهایی وی چیست؟ که مردم روی کووید 19 بسیار متمرکزند. در یکی از گردمایی های خود گفت کووید، کووید، کووید. او شکایت می کند به خاطر پوشش خبری رسانه ها درباره کووید 19 حسادت می کند.
با این تمسخر باراک اوباما نقش مهاجم را برای بایدن ایفا می کند که کمپاین او روی پیام اتحاد استوار است.
به طور معمول این استراتژی مختص به معاون تیکت انتخاباتی ریاست جمهوری است، اما وقتی مهاجم به خوبی باراک اوباما را داشته باشد، کسی که به نظر می رسد بیشتر علاقمند ایفای این نقش است، از جانب هم مشهورتر و شناخته تر از کاملا هریس می باشد، این تصمیم منطقی است.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین جمهوری خواهی امریکا برای ترامپ کمپاین نکرد.
نخست بگذارید به خاطر بیاوریم ما قبلا هم با آزمایش مواجه شدیم. به تعقیب 11 سپتامبر ملت بزرگی را دیدیم که یک پارچه قد علم کرده و شجاعان خود احترام کردند. با افراد اندوهگین غمگین شدند و وظایف اجتناب ناپذیر جدیدی را به دوش کشیده انجام دادند.
در ماه می هنشیوی ویروس کرونا بوش یک پیام ویدیویی روی وحدت به نشر سپرد. رئیس جمهور ترامپ در یک توییت از آقای بوش به خاطر عدم صحبت در جریان استیضاح خود انتقاد کرد. در عوض ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ روی دان جونیور اریک، تیفانی و ایوانکا ترامپ فرزندان رئیس جمهور اتکا می کند.
برخی از شما احتمالاً نه چندان قبل یک دموکرات بودید، اما درک نمی کنید که این حزب و چه مبدل شده است. آنان طرحی دارند تا امریکا را به یک کشور سوسیالیست مبدل سازند.
رئیس جمهور این گونه افراد وفادار را در بیرون حلقه خانواده خود ندارد. خانواده اش در این سالها بسیار برجسته شده است. به نظر می رسد که بسیاری از طرفدارانش واقعاً می خواهند که پسران و دخترانش در گردهمایی ها حضور یابند.
همسران نامزدهای ریاست جمهوری نیز پا به میدان مبارزات انتخاباتی گذاشتند. جل بایدن در گردهمایی ها انتخاباتی فعال بوده است.
وقتی جو رئیس جمهور باشد شما خبرها را با تکان دادن سر و استراب نخواهید خواند.
در این زمان ملانیا ترامپ بانوی نخست آمریکا نیز روز سه شنبه پس از بهبودی از کووید 19 نخستین حضورش را در گردهمایی انتخاباتی داشت.
تشکر از محبت و حمایت همه‌تان که حین ابتلای خانواده ما به کووید 19 اظهار کردید.
قرار است روز شنبه باراک اوباما در گردهمایی انتخاباتی ایالت کلیدی میشیگان با جو بایدن شرکت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا جمعه یک جا با نامزدهای جمهوری خواه برای کرسی مجلس سنا به میشیگان، ویسکانسن و مینیسوتا کمپاین خواهد کرد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه ما که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.